خارج جریان مدیر محترم شبکه مقایسه برای اجرا اومده.
درسته
ولی خارج دیگه نمیده. یاز آقامم اینجا میفروشه.
خلاص اشکال نداره، هر کسی توانمندی داره، رسانه برای همه است، میتونه بیاد اینجا و کار کنه.
تازه این رایزنیای ما کجا؟
چند سال درگیرشین؟
ما از اول که به دنیا اومدیم درگیرو.
پس نتیجه اینقدر بد بوده؟
مدیر شبکه خوب پشت می بود.
یعنی همه اینا رو بذاری کنار، اون بله مدیریت پشتت باشه حله.
بله با شبکه های زیادیو عوض کردو.
خب
رادیو سبا رو بیشتر دوست داشت.
چرا؟ تو مدیرش پشتتون بود.
به جوان ها اهمیت، حالا شاید ما تو جوان ها نباشم ولی به جوان ها اهمیت.
شما که خود جوان نیستین که.
خب میگو نگفتم به ما اهمیت میده.
آها من که میدیدیم به جوان ها داره اهمیت میده.
اگزکتلی.
درسته. پس به شما چرا اهمیت دادن؟
یاد آقای خوبی داشتو.
اشمه میدادیم به مدیر شبکی
بیده هیچی راه خودیشه داره. یه چیز مای بیده
هشنگی نبوده به نظرم.
رش پول چه میبرفتو؟
پولش هم میگرفتیم؟
چی؟
اوه
بافت رشش هم پولیه.
حالا خدایش میگم، درآمد اجرا تو رادیو بیشتره یا پیازا؟
این پیازا قبه ببین. خب
پیازا هاتون چون میریزی تو پلاستیک.
گروه شد همین پلاستیک میدانی
که اینا پلاستیک مصرف نکنه واقعا. حالا میدونی شرایطش تو کشورش جوری
ما خواهی بریزون برای تو کیسه پارچه ای روغناش بچی که
نه حالا خب توی ظرفی بذارین که صد بار قابلیت استفاده داره دیگه.
الان ما خواهی آمودیش سلفی جویی به ما بدیم؟
بله بله نمیخوام من چی میگم. به هر حال از همدیگه یاد بگیریم خوبه دیگه. توی شرایط
شما کمتر آب بخور به سرمایه آبی کشور
استفاده کنیم از این پلاستیک. خب بیایم از وسیله جایگزین استفاده کنیم.
خب شما اگه راست میگی خیلی فکر سلفی جویی هستی.
خب
کمتر آب بخور به آب کشور کمک. هر موقع نقاط مکنون میدونی
چایی مخوری. آفت خانم اصلا اشتباه شما اینجاست. صرفه‌جویی این نیستش که ما مصرف نکنیم، ما درست مصرف کنیم میشه صرفه‌جویی.
خب دو لیوان بخور
بابا. من خدا
ده لیوان آب در طول روز به نظر من توجیه نداره.
اصلا یکی ممکنه که دو لیوان آب خوردن در روز براش کافی باشه، یکی ممکنه نیاز اصلا به ده لیوان آب در روز داشته باشه.
تبخیر بخوری نمره؟
خب بدن با بدن فرق میکنه دیگه، نیازهای هر بدنی متفاوت با اون یکی بدن. جم گیری افتاده با دست آفت خانوما.
ها غفوریه
بشه که من خودم بیازداخ برای تو خونه تو درست میکنم. اینو بگی ول کنیم بذاری بره دیگه.
غفوریه
ببین چیه
بزرگ. این چیه؟ بگیریش غفوریه.
تو دلیه دست بله ایره
بکنی
نه این بابا
کامل
اهلیه
کامل
اهلیه تو رو خدا
ماری بودی پسر خوچه میرفته.
مار برای چی آورده تو استودیو؟ چرا انداختی تو شیشه؟
خواهی همون ماری درونمه آورده بهش بره دروان.
یه درون شما زندگی میکنه؟
بله درونم بود دیگه نیست.
آفت خونه خیلی تر تو رو خدا اینه کم دور کنه.
این همونیه که تماس گرفته بودم بابتش با اورژانس.
این همونیه که ادای نیششو در می آوردین؟
ما تروز باش صحبت ما کنیم غفوری. یه همده می روزهای مایه
این شبیه مرده هاست که
ما خواهی باش صحبت کنیم.
نه تو رو خدا در اون شیشه رو باز نکنیم.
بایدم ادور ادور نگاه کن ایسو قربانه او چیشای تنگید بیرو نگاه کن جنبان خودیشه.
نه
الان به ما گو I love you
بسیخ داره اون تو خفه میشه.
نه این از علاقه تکام خوده.
نمیشه ما رو درونتون رو برگردونین همون جای اصلی؟
نه میخوام ببریم بشی به جای اوجانت.
برای چی ما رو ببریم برای بشی
ماینهش کنه شد ماری ما نیاز به ماینه داشته باشه.
اون دامپزشک وجود داره توی جامعه ببریم.
نه ما اینو جز دام
میبینیم.
این جز به انسان ها میبینم. اینو
کجای این شبیه
الان ما یه دختر خالی دارم شخصیتش با این مو نمیزنه از این مرتره.
شما خانوادگی همه یه مار درون دارین درست؟
این هرچی هم میبینه میگذه. ببین جوریه دختر خالو نیش داره این هوا زبانش.
مار درون شما چه خالهای قرمز پررنگی هم
داره. اتفاقا دختر خالم هم این لباسی داره این شکلی.
مار درونتون رو با لباستون سیت
بله ما اینجور کسایی هستیم. الان من برای که با این سیت بوشم رفتم دادم لباسشو برام دختر.
واقعا کسی رو داریم تو جامعه مثلا مار درون داشته باشه؟
ما دیدم خیلی تو جامعه
چی داره من نمیدونم. مخاطبای ما میدونن
با خیلی ممکنه به حال آدم با هر چیز
کسی رو میشناسیم مار درون داشته باشه بعد مار درونشو با خودش این ور اونور ببره.
بله تو آستی.
نه اون که میگم مار تو آستین برای این اصطلاحه بابا. ما اینقدر هم دیگه
یعنی تو آستین شما نیستیم.
چرا ما هم تو آستینمون مار زیاد برداشت دادیم
خوبه که
ولی اون اصطلاحه.
پس به جنسی بگو با مارا دوست شه. برو تو آسینه.
نه نه تو رو خدا
من بخواهم
خواهش میکنم. نه بابا در موزه کنه دیگه. بابا تو رو خدا آدم میترسه وحشت.
اون بده من قفاره بگیرش
بابا بابا تو چون من رفتم.
امویو ببی امویو.
نمیرونم.
کار زشتی بود
کردی
همه از دست شما شاکیان همه از دستتون ناراحت
همه ما رو دوست داره کی,
کی مار دوست داره آخه
الان خواب برهانی نجات تو ما بابان تیب خواهنده بنده من مار دوست نداری
نه بابا کی اصلا نداره
اون کلوده واسی تو مانده من اشتاسومش
واسه خودش داره با تعجب نگاه کنم
خودش یه مار داره
یه چی داره میگه
نداری
آفند خانم زشته واقعا نه آقا پیامار نگاه کنی یادم خجالت میکشه نعیمی از رشت گفته آرمان جا از وقتی محصولات آفت خانم رو استفاده میکنم ریزش مو پیدا کردم
خب این کار بدیم میکنه ریزش مو تو گرده محصول ما نداد او کمی مردو همه موهاشو نگه سنی میریزه به موش
اصلا حالا شما محصول رو استفاده کرد
کدام محصول ما بوده باش تندش خوب مدرکش
من
اصلا ما بگم با محصولات مثلا آفت وقتی استفاده کردون 20 سال جوان شده کو سنه کو مدرک
چرا نه بنده خدا خودش استفاده کرده داره میگه دیگه حالا این بنده خدا استفاده کرده موهاش ریخته من اصلا مار درونش رو دیدم من موهام ریخته
شما
اصلا مو به سر من نمونده
این مرکز کاشت خوب نیشته تو معرفی بکنم
نه مارتو میمونم نشون میدی کچل بشن
بله
بعد از اون طرف درصد چند درصد میگیرین از اون مرکز کاشت خوب من نمیدونم همه که شما رو شناختن دیگه چه کلو برداری هستی شست بشه به نفع شما یا اون
قایده تا بخواه ریزه شماه پاشت
آدمیه
پاشت از اونم ریزه شماه
باشه 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 30,055 مردم عزیز هر کدومتون از محصولات آفت خانم استفاده کردین شکایتی دارین همین الان بگید من میخوام تکلیفشون رو روشن کنم شکایت ها بالا باشه خودم میرم اونجا دست بچه این رو انتظامی رو بگیرم این رو بگیرم
بله رضایت ها 3,055
رضایت یه دونه هم نیست
الان آفتی ها بریزو
ببینیم 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 تو رو خدا این پیام ها رو ندین این الان همین ها رو دست میگیره سر ده نفر دیگه بلا میشاره
ای پس ایمای کره که این مشتری ها خوب بوده
همون فامیلتونه فکر کنم
بخو اگر چرا نمخوانی الان که اینا رو نمیشتو نمخوانی
میگه آفت خانم گروله نمک و نمیدونم این داستان
خنده به لب ماشین بنده ها میاره
جای نبریدش خیلی دوست داشتن همین خنده خنده سرتون کلا میذاره
ایمای اسکرچ اولوم لوهانی
چی؟
ای بین خود بمانه اون میدانی
همین حرفا رو زدیم بنده خدا گول خورده این پیام ما رو داره میده دیگه
عزیزم وی لوف یو
مارتون برگشت صد لونه
اصلی نه گذاشتمش تو بطری دوباره
حالا کو
خوشترید
نکنه این کارو دیگه بابا
نه بل نگه بل نگه دوباره موهای بقیه موهاتون میریزه دیگه مرکز کاش من یه بانک موی مانده باشه ما حجوری کاری دست و من چی میگه
بیا حمید خادمی میگه سلام بر خوشتیپ رادیو سبا آفت خانم محصول داره مگه چیا هست من
پشتی با ما بود یا با چی
ولش کن اصلا راجع به محصولاتش نپرسین
با تو بود پشتی پشه آخه تو خوشتی پشه فاریا نمیدونم ای ایدهاش خوشتی چیه دقیقا احتمالا عکس شما رو ندیده تو اینترنت
چرا اتفاقا دیده و
عزیزم شما یک بار دیگه جستجو کن خوشتی ببین خوشتی چی میاد
حالا شاید هم اسم و هم فامیل من زیاد باشه مثلا یکی دیگر ببینم ولی اصلیه رو ببینین قطعا خوبه سعید صالحی نکن بابا، این پیام چیه؟ میگه تنها محصول آفت خانم خنده است که لبم.
الهی ما اینجوری آفتی دارم قفاری.
خنده هیچ ارزشی نداره. چشمام
قلبیه.
زشته با این سن و سال، این عدا اصولا واقعا به شما نمیاد. آدم خجالت میکشه. 180 سالش
این چشمه
تازه با 180 سال چشمش قلبی میشه. خدایا خب تا شما دارین پیاماتونو میدین که واقعا من نمیدونم چی داستان
مجدات بده استفاده
کنم آفت کنم
بیسکویت های آفیت
یا ترکی توت فرنگی اصلا داره عشق میکنه اینجا واسه خودش بیسکویت و توت فرنگی رو برده میخوره
خیلی خوش مزه تو توت فرنگی
بر بوش میرسه اینجا بفرما میزدین حتی اقل
بفرما
الان که نگیدن همه رو خوردیم بعد میدونی بفرما چیزی نمونده اینجا که خالیه خالیه
تستی بیشی داری تو من اخ کن بخور
دندون نبین اصلا اینا رو میخوری
شما بله مسئولت آفت بدون دندون رو تو دهن آب میده
خیلی خوب اگه اجازه بدیم من میخوام برم با یه کارشناس سیاسی صحبت کنم
اجازه میدون ولی کوتاه
چشم شما بفرمایید چایی بخورین 2 کیلو بیسکویت خوردین گیر میکنه تو گلوتون بفرمایید
کوتاه نباشید
چشم کوتاه 5 6 دقیقه بیشتر نیستش میخوام صحبت کنم با دکتر داوودی عزیزمون که در روزهای گذشته هم باشون گپ و گفت داشتیم در ارتباط با تنگه هرمز و تاریخچه‌اش و امروز هم قراره که انشالله باشون ادامه بدیم. دکتر جان سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر و سلامتی. ما در خدمت
زنده باشین، خدمت از ماست. ما راجع به اهمیت تنگه هرمز و تاریخچه‌اش دو تا گپ و گفت با هم دیگه داشتیم، میخوایم الان بیشتر بشنویم و ادامه بدیم این داستان و اهمیتاشو.
دوست دارید چی بشنوید آقای؟
من دوست دارم بدونم که این تنگه هرمز اصلا از اول واقعا همین جوری بوده، همین شکلی بوده، یعنی واقعا موقعیت جغرافیاییش به همین شکل بوده یا بعدن اتفاقای افتاده، اصلا از کی فهمیدن که این اهمیت داره و آیا در طول تاریخ استفاده ای از این تنگه هرمز به این شکل که الان ما داریم استفاده میکنیم شده نشده، از کی اینقدر مهم شده اصلا که بگن که مثلا میگم خب انتقال نفت با کشتی و این داستان ها ما متوجهیم که خب مهمه، اونجا موقعیت جغرافیاییش هم میدونیم که خب خیلی اهمیت داره و یکی از مناطق نفتخیز دنیا اینجا هستش و باید انرژی اینجا منتقل بشه و بره. اینو فهمیدیم. آیا در زمانهای گذشته هم این اهمیت برای تنگه هرمز وجود داشت یا خیر؟
ببینید اهمیت که از زمانی که نفت در ایران پیدا شد و از مسجد سلیمان تازه شروع به استخراج شد و از زمانی که حمل و نقل دریایی معنا گرفت، حتی قبل‌تر از اون زمانی که کمپانی هند شرقی در واقع آمد و در هند و در منطقه خاورمیانه اون روز که حالا به تعابیر مختلف مطرح بود پا گرفت، بله تنگه هرمز اهمیت داشت. اما یه مسئله این وسط اتفاق افتاد که جنس اهمیت رو متفاوت کرد. اون مسئله چی بود؟ تنگه هرمز تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران بخش لاینفک در واقع اروپا و امریکا و حالا سایر کشورهایی که خلق و خوی استعماری و استکباری داشتن تلقی می شود، یعنی هیچ وقت نقطه تهدید نبوده، همیشه به عنوان یک نقطه با مزیت نسبی برای انتقال هر چیزی که اینها مد نظرشون در واقع بوده تلقی می شده.
درسته.
پس چیزی که جزء مالیملک طرف بوده، جزء داشته ها و برداشت ها و در واقع شرایطی بوده که خودش ازش بهره می برده، اون کشوری که این تنگ متعلق به اون بوده در واقع حافظ منافع کشورهای دیگه در این تنگه بوده، برای همین به ایران گفتن جاندارم منطقه. یعنی ما به تعدیدی قبل از انقلاب تنگه هرمز رو اصلا به عنوان یکی از به عنوان نگهبان تنگه هرمز برای امریکایی ها تلقی می شدیم. خیلی سریعتر و راحتتر که بخوام بگیم اینجوری بوده. سال 57 چه اتفاقی افتاد؟ سال 57 خب انقلاب در ایران شد. اولین مسئلهی که حاصل شد این بود که دنیا یهو به این نگاه رسید، همه آنچه که جزء مایملک خودش تلقی می کرده به لحاظ معنوی و اقتصادی و هر چیز دیگه‌ای الان در اختیار یک جریان غیر از جریان همسو با خودش شده. طبعا هم تنگه هرمز نبوده ها، شما مرزهای زمینی رو علاوه خصوص مرز ما با عراق رو همین در واقع اتفاق روش افتاد، شهرهای نفتخیز ما اون موقع زمان انقلاب که ما مفهوم به اسم اصلویه که در واقع یا تاسیساتی مثل اصلویه که نداشتیم که اما شما نگاه کنید به محض اینکه در ایران انقلاب میشه خوزستان، اهواز، بندرعباس، ارزم به حضورتون که دیر، شیراف، اینها همه نقاط خطر تلقی میشن، میرن برای جدا کردنش. نه فقط اینجا، شما برو شمال غرب، شرو، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اینها هم از سمت شمال غرب میان در واقع اتفاقاتی رو در واقع حاصل بکنن. پس دنیا احساس خطر کرد. این روزها که ما داریم با تنگی هرمز صحبت میکنیم روزهای اثبات خطرناک بودن ما برای منافع قطعی و حتمی امریکایی ها و اروپایی ها تلقی میشه. یعنی 47 سال پیش اونها یه همچین حسی رو داشتند، 47 سال تلاش کردند که این حس رو از خودشون دور کنند به انواع مختلف. حالا بعد از 47 سال این حس اثبات شده، شما جای اونها باشید چه حسی بهتون دست میده؟ بنابراین یکی از مفاهیمی که ما در این موضوع تنگی هرمز صحبت میکنیم اینه که بعد تنگی هرمز به لحاظ جغرافیایی از یک در واقع شکل‌گیری کشورها در این منطقه وجود داشته، اما فقط یک تنگه بوده، یک آبراه بوده، یک محل و کوریدور انتقال بوده، نه چیز دیگه. حتی به عنوان نقطه خطر هم تلقی نمی‌شده چون همیشه مزیت نفتی بوده دیگه.
درسته.
ما الان داریم از تبدیل شدن این مزیت نفتی در همون واحد جغرافیایی که طی هزاران سال در واقع ما اگر بگیم تمدن ایران یه چیزی نزدیک تمدن ایرانی نزدیک به تقریبا 10,000 سال قدمت داره، یعنی تنگه هرمز 10,000 سال در این در واقع شکلگیری این تمدن مؤثر واقع بوده. پس مزیت نسبی بوده حتی برای دیگران، چون دیگران هم ارتزاق میکردن ازش و از طریق اون خیلی وقتا ما رو دچار در واقع تقسیم و دچار فشار و دچار در واقع محاصره میکردن. حالا اون مزیت نسبی شده عامل اصلی تنش و تشنج. البته ما ایجاد نکردیم، از آن همه است، چون جغرافیا مال ماش، آدم با جغرافیا خودش علیه خودش کار سلبی انجام نمیده. کاری که امریکایی ها کردن باعث شده که این مزیت تبدیل به یک در واقع نقطه آسیب بشه. از الان به بعد تاریخ و جغرافیای تنگه هرمز دیگه مثل قبل سنجیده نمیشه، یعنی فقط دیگه تاریخی مورد بررسی قرار نمیگیره. ما خاطرتون هست، حالا بچه‌ای که علوم سیاسی خوندن یا علوم ارتباطات خوندن، حالا بچه‌ای که عمره هم انسانی خوندن، کشورها رو تقسیم بندی می‌کردن که کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته، کشورهای جهان اول، جهان سوم، کشورهای شمال، کشورهای جنوب. و معمولا می‌دونید ایران جزو اون بدبختاش تلقی می‌شده، یعنی ما همیشه توسعه نیافته جنوب از حضورتون که غیر صنعتی جهان سومی بود. از یه جایی به بعد تقسیم بندی ها عوض شد. از کجا عوض شد؟ اتفاقا از جنگ 12 روزه به بعد یه مقدار تعاریف عوض شد. اینو واشنگتن پست بهش خیلی خوب اشاره میکنه، میگه کشورها از این به بعد دیگه بر اساس صنعت و غیر صنعتی تقسیم نمیشن. کشورات دنیا کلن سه حالت بیشتر نیستند، یا مؤثرند، یا کم اثرند، یا بی اثرند. ما تا قبل از این مثلا کشوری مثل عربستان خیلی مؤثر بوده دیگه، امارات خیلی مؤثر بوده و ایران قرار بوده که مؤثر نباشه.
بله.
الان مؤثرترین کشور در دنیا کدوم کشوره؟
کشور ما
دیگه. تمام شد. پس اون کشور جهان سومیه، از هم حضور روی غیر صنعتی جنوب، حالا هر صفت دیگه رو هم بهش میدادن، امروز شده مؤثرترین کشور در دنیا. چرا شده مؤثرترین کشور در دنیا؟ چون اون ابزاری رو که مزیت نسبی بوده حالا تبدیل کرده به تهدید علیه همونهایی که علیهش استفاده می کردن. بنابراین ما از این بابت تنگه هرمز رو دیگه صرفا یک محیط جغرافیایی نمیدونیم، یک بخشی از تغییر معادلات حتمی، یا اینجوری بگم تغییر حتمی معادلات در دنیا تلقی میکنیم که تعارف هم نداره، بالاخره غیر قابل بازگشت دیگه.
درسته.
نمیشه در واقع این رو برگردون و راجبش یه جور دیگه
جواب بعد اینطور داوود من داشتم این نگاهی میکردم به تاریخچه تنگه هرمز، میخواستم ببینم که مثلا قبلش مثلا آیا کسی مثلا سلطه‌ای داشته، حاتی داشته، مثلا اینکه بگیر مثلا ترددها رو من اینجا زیر نظر میگیرم. حالا در دل تاریخ نگاه میکنم نمیدونم درسته یا غلط، میگم پرتغالی ها توی دوره تسلطشون روی تنگه هرمز زیاد بوده، درسته؟
دیروز اصلا هم بهتون که پرتغالی ها در واقع دوره کشورهایی بودن که مسلط بر جنوب شدن. شما قلعه پرتغالی ها رو برید جنوب ببینید، دقیقا جایی ساخته شده که بتونه بر تنگه مسلط بشه، اما که خب شما میبینید اون موقع هم نتونست.
بله.
جریانی به اسم جریان ضد پرتغالی که در ایران شکل میگیره و مبارزاتی که شکل میگیره و تصرف قلعه پرتغالی ها که در سود مردم جنوب اتفاق میفته، بالاخره به این راحتی ها بر نمیتابه که مثلا پرتغال این کارن. نقطه اینجا اینه، پرتغالی ها موقع میان بر تردد در واقع میان و اعمال نظر میکنن، بر این که تنگه رو به عنوان یک نقطه در اختیار بگیرن که دنیا رو بر اساس اون اداره کنند نبوده.
آره.
یعنی بیشتر تو عالم استعماری خودشون، پرتغال و اسپانیا و انگلستان و امریکا، پرتغال و انگلستان ما اونجا خیلی مسلطیم بر این در واقع فضا، ولی اونها همین کمچین اتفاق رو نکنستن حاصل کنند.
درسته.
امریکایی ها اشتباه کردند، بالاخره باید تاوان اشتباهشون رو به نظر من تا سالهای سال پرداخت کنند.
دقیقاً. یه چیز خیلی جالبه دیگه هم حالا داشتم میخونم، اونم این نکته بود که دزدان دریایی در دل تاریخ خیلی چشم طمع به این تنگه هرمز داشتن و براشون خیلی نقطه جذابی بوده. حالا الان هم دارم نگاه میکنم یه دزد دریایی چشم طمع شدیدی داره، دزدای دریایی انگار اینو ارث گذاشتن برای بقیهشون که بیان بگردن ببینن چه جوری میتونن مسلط بشن.
یکی از دلایلی که دزدان دریایی خیلی مسلط، یعنی خیلی دوست داشتن که مسلط، میدونی تنگه ما تنگه مبادله معروفه دیگه.
بله بله.
یعنی فقط نفت یا انرژی اونجا مبادله
نیست، اصلا ادویه‌جات و اینا هم بوده که خیلی از اینجا عبور کرده.
ببینید شما کریدور اقتصادی دنیا بوده.
بله.
و هست.
بله.
حتی در واقع دوستان که حالا تو اون منطقه یه مقدار حضور فیزیکی داشتن تعریف کردن، میگفتن الان شما در این حد بدونید که لامبورگینی هم الان اونجا جا به جا میشه.
بله بله.
خب دیگه کدوم دوزه دریاییه که مثلا از لامبورگینی دل بزنه بکنه؟
واقعا هم همینو اومده اونجا و کلن خودش هم اعتراف داره میکنه من یه دوزه دریایی هم.
یه مثالی رو میزدن، میگفتن که حالا تو همین جنگ، میگفتن که اگر کانتینری اینجا افتاد توش لامبورگینی بود، دیدید نمیتونید خودشو بیارید، قطعاتشو میتونید جدا کنید برید بازار اینجا بفروشید، جواب میده. حالا میخوام بگم که بالاخره چشم طمع همه رقمه این تنگه برای دنیا حائز اهمیته، اما خب بالاخره این رو هم باید بپذیرید که امریکایی ها خواسته یا ناخواسته، که البته خواسته این مقدار چون معادلاتشون چیز دیگه ای بود، الان میگه ناخواسته به یه نقطه ای رسیدن که در واقع اون تعقلشون نسبت به آینده رو با تنگی هرمز دچار اختلال کردن. بنابراین نه فقط دوران دریایی، من به نظرم شاید، حالا اینکه دارم عرض میکنم تنزه، شاید در کارتون هایی که ساخته میشه هات زنبور اصل هم دنبال مادرش باید تو همین تنگه بگرده. یا بالاخره اتفاقاتی که میتونه توی حوزه بیفته، حالا بالاخره تن واقعا جایگاه بحث زیاد داره.
بله خیلی متشکرم از شما، دستتون درد نکنه، انشالله بازم در روزهای آینده این بحث رو ادامه میدیم و خیلی جذاب شد دیگه به دوزای دریایی که رسیدیم، واقعا بحث شیرین شد
برای ما.
خیلی آره. حالا بعدا بریم ببینیم که چه تکنیکایی استفاده میکردن دوزای دریایی. حالا
خصوص اینکه دوزان دریایی سخنگوشون مثلا وسط دوزی یا مثلا بچه‌ش هم به دنیا میاد و مجبورشو ول کنه داستانی داریم
خلاصه. بله دقیقا همینطوره. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم، استفاده کردیم، قربونت، موفق و معید باشی. یا علی مدد، خدا نگه.
وقتی افتون تو دل نیری آره به دوتی ما حتی میدون جهلا توی راهی پاوتی پنگ مخ مثل ستارم رو سر کلوت پیر جاشوی خسته اتا دست توی کایک خوب زینی اکشت جا داره شرجی رو سر دیر یا گنو نسین خونه کتاتن توی شهر سلو سلو شوبه بود و محلس هم نریان جا نگرد شوبه بندر غصب و غم از دل شهر نبره قد یک دیر یا محر گپ زدن کنار هم بودو تا دل خوب و شوری امشو از غبار و غم بندرام خلیج فارسه تا ابد به نامتن دشمن دیوگه ها نام خدا غلامتن بوموسا چوک تنو پشت سری کوه گنو راه دشمن بنه تنگه یه هرمز توی هو همی تن به کوچه که از همه دنیا سرن بندری پشت و پناهش آوازید مزفرن آوازید مزفرن اکشت جا داره شرجی رو سر دیر یا گنو نسیم خونه کتاتن توی شهر سلو سلو شوبه بود و محرس هم دلیان جا نگرد شوبه بندر و سبوغم از دل شهر را بره
تازه